پروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام و روزتان بخیر. امید هفته خوب و خوش را آغاز کرده باشین. در برنامه این هفته کاروان سر این مطالب را برایتان آماده ساختیم. از فعالان مدنی میشنویم که از حکومت طالبان میخواهند که برای مبارزه با اعتیاد باید کشت کوکنار را در افغانستان متوقف سازد.
تنها جمع‌آوری معتادان هم اقدام نیه، باید بیشتر از او به سر خورده فروشا یا کسایی که به این معتادان مواد میرسونند کار بشه.
در یک گزارش میشنوید که معتادان مواد مخدر از برخورد نیروهای حکومت طالبان شکایت دارند.
لطکوب معتادان یک کار غیر انسانی.
در این برنامه با دکتر مصاحبه کردیم که در بخش مواد مخدر چندین کتاب نوشته.
انگیزه نگرش این کتاب ها این بود که اعتیاد در افغانستان یک معضل جدید بود.
غازی میگوید اعتیاد به مواد مخدر سبب شد که چندین سال از آغوش خانواده به دور بماند.
ما متوجه همین سرخانه شدیم، دیدیم که در سرخانه یک چیز در مسقف دست خود انداخت. ما گفتیم چی انداختی؟ گفت چیز نه، یک ذره یک مایلگی تریاک است.
در ادامه در یک دراما میشنویم که چرا جاوید به یک بارگی قهر میشود و به کجا میرود.
ما دیگه در این خانه زندگی کردن نمیتونم.
او بچه باش تو گپ مرا گوش کن جان مادر خود، در این شب توری کجا میری گل مادر؟
و حال میپردازیم به مطلب نخست برنامه. فعالان مدنی در ولایت هرات از حکومت طالبان میخواهند که مانع کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان شود. این فعالان مدنی از اقدام طالبان برای جمع‌آوری معتادان از سطح شهر استقبال میکنند و میگویند اگر کشت کوکنار در افغانستان متوقف نشود و قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر دستگیر نشوند، زندانی ساختن و تداوی معتادان نتایج مثبتی را در پی نخواهد داشت. مسئولان محلی حکومت طالبان هرچند در مورد منع کشت کوکنار چیزی نمیگویند، اما وعده می سپارند که همزمان با جمع‌آوری معتادان فروشندگان مواد مخدر را نیز دستگیر خواهند کرد. همکار ما جزئیات بیشتر موضوع را گزارش می دهد.
پس از مرخص شدن صدها معتاد مواد مخدر از زندانهای کابل و فراه، حال حکومت طالبان صدها معتاد را از شهرهای کندهار و هرات جمع‌آوری و آنان را در زندان نگهداری می کنند. فعالان مدنی جمع‌آوری گروهی معتادان را یک اقدام خوب برای کاهش دسترسی آنان به مواد مخدر می دانند و خواهان تداوی آنان با شیوه های معیاری تداوی اعتیادند. فیروز احمد بهزاد و عبدالرزاق یوسفی فعالان مدنی در ولایت هرات میگویند اگر کشت کوکنار در افغانستان متوقف نشود و جلو فعالیت قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر گرفته نشود، زندانی ساختن معتاد نمیتواند مانع از اعتیاد مجدد وی شود.
اقدام اخیری که امارت اسلامی کرده به خاطر جمع‌آوری معتادین از سطح شهر خیلی اقدام خوبیه و ما ستایش میکنیم و در پهلو از این نیازه که چند قدم دیگه برداره. یک، کسایی که مواد میفروشن، خورده فروشا و عمده فروشا مواد مخدر، و به پهلو از او در مناطقی که اینا کش میشه بعد جلو کش ازیر بگیره که این به طور کلی و بنیادی از بین بره.
تنها جمع‌آوری معتادان هم اقدام نیه، باید بیشتر از او به سر خورده فروشا یا کسایی که به این معتادان مواد میرسونن کار بشه. خیلی از معتادا روزانه به صورت آزادانه از خورده فروشا بگیرن، پس دولت باید مانع از این بشه تا ای که به صورت آزادانه معتادا مواد نگیرن از اونا.
حکومت طالبان به تازگی تشکیلات معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله را اعلان کرده و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر را نیز فعال ساخت، اما تا حال هیچ پالیسی و استراتژی خاصی راجع در مبارزه با مواد مخدر اعلان نکرده است. معاونیت مبارزه با مواد مخدر در هفته های اخیر گزارش های را از دستگیری پرچون فروشان مواد مخدر در برخی شهرها نیز نشر کرده است، اما در میان افراد دستگیر شده هیچ قاچاقبر بزرگ مواد مخدر دیده نمی شود. مولوی زهین مسئول کلینیک های ترک اعتیاد در ولایت هرات می گوید آنان در هماهنگی با نیروهای طالبان برخی فروشندگان مواد مخدر را دستگیر کردند.
هغه کسان چې مواد خرڅوي، هغه
کسانی که مواد مخدر را میفروشند تعدادشان را دستگیر کردیم و هنوز نیز عملیات ما جریان دارد. اما این که برایشان چه جزایی داده می شود، این جزا را محکمه تعیین خواهد کرد. ما می خواهیم که در حدود 4 تا 5 هزار معتاد را از شهر هرات جمع‌آوری کنیم و تدابیر را برایشان روی دست گیریم و اگر در آینده مؤسسات و تاجران با ما همکاری کنند، برایشان زمینه کار را فراهم سازیم.
کار زمینه برابر کو
خواست فعالان مدنی از حکومت طالبان در رابطه با منع کشت کوکنار در حال است که ولایت هرات در کنار همجوار بودن با هلمند و فرا، دو ولایت دارای بیشترین کشت کوکنار، به دلیل همسایگی با ایران بیش از 70 هزار معتاد بی سرپناه را در خود جا داده است.
در گزارش همکار ما شنیدیم که فعالان مدنی در هرات خواهان منع کشت کوکنارند. و حال می‌پردازیم به مشکلات معتادان بی سرپناه. شماری از معتادان مواد مخدر از برخورد نیروهای حکومت طالبان با آنان شکایت دارند. این معتادان در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که نیروهای طالبان آنان را هنگام گشت و گذار در شهر اذیت کرده و لتوکوبشان می‌کنند. عالمان دین و فعالان مدنی اذیت و آزار معتادان مواد مخدر را خلاف ارزش‌های انسانی و اسلامی می‌دانند. آنان می‌گویند معتاد مریض است و باید با وی به عنوان عضو مریض جامعه برخورد شود. تفصیل موضوع را در گزارش همکار ما میشنویم.
با خدای چش پی گیردی کی خوندا بنده دست و حل ورکی.
فقیر محمد 4 سال میشود که به مواد مخدر معتاد است و اکثریت شبها را به دور از خانواده در ویران ها سپری میکند. فقیر محمد و آقا محمد که در یک گوشه باغ علی مردان شهر کابل در کنار یک دیوار در برابر آفتاب دراز کشیدند، از برخوردهای نادرست با آنان در جامعه میگویند. میگویند در گذشته پلیس آنان را اذیت و آزار میکرد و حال نیروهای طالبان آنان را مورد لعنت و کوب قرار میدهند.
حال
که طالبان آمدن به خدا قسم که شب در کوچه و یا ویرانه گیرت کنند، با قنداق تفنگ بی حد لتوکوبت می کنند و کسی بازخواست از را هم نمی کند. 100 افغانی که پیدا کنیم نیم روز را نشه می واشیم و نیم روز را هم خمار می گذرانیم. زندگی خیلی سخت است.
طول جوان سخت ده.
کسی خودش را بیچانده و کسی در یک گوشه آرام گرفته، بر سرت حمله آور می شود. 7-8 نفر را در تپه نادرخان کشتند. در آنجا یک حوض آب است. معتادان را در آن انداخته بودند و بالایشان می خندیدند. معتادان ضعیفند، از همین خاطر جان دادند.
خواستیم در رابطه به این ادعاهای معتادان مواد مخدر نظر سخنگوی وزارت داخله و قماندانی امنیه کابل را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر آنان حاضر به گفتگو نشدند. مولوی عطاالله فیضانی عالم دین جزا دادن به انسان را بدون حکم محکمه خلاف احکام شریعت می‌داند و می‌گوید لتوکوب معتادان مواد مخدر عمل حرام است.
و هل او تکول ممکن یو انسان
لتوکوب انسان جزا پنداشته می شود و حد جزا را شریعت تعیین می کند. جزایی را که شریعت تعیین می کند اجرای آن به دوش قاضی و محکمه است، بخصوص کسانی که در شهر گشت و گذار می کنند، یعنی همین افراد معتاد. لتوکوب اینها مطلقاً حرام است. اگر اینها جرمی را مرتکب شده و جرم آنان نیز قابل جزا است، پس محکمه باید حد جزا را تعیین کند و قاضی چنین حکمی را اجرا کند.
قاضی ورکی.
حکومت طالبان در 3 ماه اخیر صدها معتاد مواد مخدر را به شمول کابل از چندین ولایت کشور جمع‌آوری و به منظور ترک اعتیاد آنان را در زندان‌ها جابجا کرده. فعالان جامعه مدنی هرچند تلاش‌های حکومت طالبان برای کاهش دسترسی معتادان به مواد مخدر را می‌ستایند، اما از این حکومت می‌خواهند در برخورد با معتادان و نگهداری آنان در زندان‌ها از شفقت و ترحم کار گیرند، زیرا آنان مریضند. محمد یار ناظم فعال مدنی از حکومت طالبان می‌خواهد که برای جلوگیری از گسترش اعتیاد فروشندگان مواد مخدر را دستگیر کند.
لتوکوب معتادین یک کار غیر انسانی، باید اینها به جای لتوکوب، به جای شکنجه و آزار معتادین، باید افراد مواد فروش دستگیر بکنند، افراد کلیدی دستگیر بکنند، تا اینکه اینا هم بتانه از دست از معتاد شدن برداره، تا کرامت انسانی هم اینا هم زیر سوال نره.
به اساس معلومات اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، تا اواسط سال 2021 میلادی بیشتر از 2 میلیون معتاد مواد مخدر در افغانستان وجود داشت. اما حال که بیشتر از 5 ماه از حکومت طالبان می‌گذرد، هیچ ارقام تازه‌ای در رابطه به تعداد معتادان در دست نیست.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 108.5 نیز قابل دسترس است. مطالب برنامه کاروان زهر را ادامه می دهیم. در سالهای اخیر با افزایش استفاده از مواد مخدر در افغانستان، تحقیقات علمی نیز در این بخش صورت گرفته و کتابهای نیز نوشته شده است. دکتر محمد سمین ستانکزی از جمله کسانی است که در مورد اضرار مواد مخدر، تداوی معتادان و عوارض جانبی استفاده از مواد مخدر چند کتاب و مقاله نوشته و این تحقیقات وی در مراکز ترک ایتیاد و پوهنتونها تدریس می شود. همکار ما در مصاحبه با دکتر ستانکزی از وی پرسیده که آیا مردم عام نیز از این کتاب‌ها استفاده کرده می‌توانند و یا اینکه تحقیقات به گونه خاص برای مراکز علمی صورت گرفته. دکتر ستانکزی ابتدا در رابطه با کتاب‌ها و تحقیقات علمی خود معلومات می‌دهد.
تا کنون چهار کتاب نوشته کردم که موضوعاتش عبارت است از شناسایی مواد مخدر، عوارض جانبی آنها، علل اعتیاد به مواد مخدر، درمان اعتیاد و سایر بیماری های همزمان و تداوی آنها هستند. اولین کتابم فیزیولوژی مواد مخدر نام دارد که 202 صفحه دارد و در سال 1389 چاپ کردم. کتاب دومم به نام مواد مخدر و بیماری های وابسته در سال 1392 چاپ شد. کتاب سوم من چاپ دومی کتاب دوم بود که با درخواست پوهنزی طبی ننګرهار در سال 1393 توسط وزارت تحصیلات عالی به چاپ رسید. چاپ اول 491 صفحه و چاپ دوم 600 صفحه دارد و موضوعات بیشتری نسبت به چاپ اول دارد. کتاب چهارم من به نام مدیریت پزشکی یا مدیریت داروی اعتیاد به مواد مخدر خاص در سال 1399 منتشر شد و روی کتاب پنجم کار میکنم انشاءالله که در آینده نزدیک منتشر میشود و به نام تداوی تسمم مواد مخدر است.
کتاب هایی را که شما نوشتین عمومی است و یا مخاطب خاص دارد؟
این کتاب ها عموما مخصوص پزشکان و پرستاران هستند، اما موضوعاتی نیز دارم که اگر برای افراد بی‌سواد توضیح داده شود می تواند چیزی را به آنها یادآوری کنند، مانند شناخت معتاد، نحو رفتار با او در خانه و نقش خانواده در تداوی معتاد، وظایف خانواده و به خصوص والدین در انجام آن.
دلیل این که بنویشتن در مورد اعتیاد رو بیارین چی بوده؟
انگیزه نگارش این کتاب ها این بود که اعتیاد در افغانستان یک معضل جدید بود و حتی از دانشجویان در برنامه درسی دانشکده نام برده نمی شد و وقتی با آن مواجه می شدیم و در این زمینه با درمان هموطنان خود می پرداختیم، منبع در دست ما نبود که با سراغ آن برویم و در درمان بیماران از آن استفاده کنیم.
تا حال از موضوعات بحث شده در کتاب های شما چقدر استفاده صورت گرفته؟
این کتاب ها در اکثر مراکز معالجه مواد مخدر در سراسر کشور موجود است، اما از آنجایی که به زبان پشتو نوشته شده است، هموطنانی که با پشتو صحبت نمی کنند ممکن است نتوانند از آنها به درستی استفاده کنند. وزارت تحصیلات عالی نیز 1000 نسخه چاپ کرده بود که تعدادی از آنها به دانشکده طبی ننګرهار و بقیه به دانشگاه های دیگر در سراسر کشور فرستاده شد که اکثر مردم پشتو را خوب می دانستند.
برخی ها انتقاد می کنند که شیوه های مورد استفاده تداوی معتادان در افغانستان خیلی سابقه و کهنه است. موضوعات مورد بحث شما در این کتاب ها چقدر با توجه به تبابات روز و شیوه های نو بوده؟
بیشتر روش های ترک اعتیاد در دنیا روش های مبتنی بر شواهد است و من در میان آنها اشاره کردم که برخی از روش هایی که اجرا نمی شوند مربوط به اقتصاد ضعیف ماست. مثلا یک از رایج ترین روش های درمانی که امروز در بسیاری از کشورها انجام می شود درمان تداوی تعویضی است. در این شیوه تداوی به بیمارانی که به تریاک یا مشتقات تریاک معتاد هستند میتادون یا بپرینورفین یا ترکیبی از بپرینورفین و نالوکسان داده می شود، یا بیمارانی که معتاد به الکل هستند دی سلفیرام یا نالتریکسون داده می شود، و همچنان به بیمارانی که معتاد به تنباکوی نیکوتین هستند داروهای هاوی نیکوتین یا داروهایی که هاوی نیکوتین نیستند مانند بپروپین یا زیبان یا چند تکس که به نام وارینکلی نیز شناخته می شود داده می شود. در بقیه دنیا دواهای تعویزی مانند میتادون یا باپرینورفین با مدت 10 تا 20 سال به طور رایگان به مریضان می دهند. بنابراین اقتصاد ما ضعیف است و نمی توانیم با عهدمان عمل کنیم. بنابراین در کتابی که در سال 1399 نوشتم همه این موضوعات با تفصیل بیان شده است و تا آنجا که من می دانم هیچ تغییری در این شیوه تداوی ایجاد نشده. رای خوبی دیگر برگزاری مجلس مذهبی است که در آن از آیات و حدیث مبارک در مورد عدم مصرف مواد مخدر یا مزیرات مختلف مصرف مواد به مریض گفته می شود که این شیوه تداوی هیچ منسوخ نمی شود و خوب تاثیر هم دارند.
مسئله مواد مخدر و اعتیاد خیلی فراخ است. چقدر نیاز است تا در این مورد بیشتر تحقیق صورت گیرد و کتاب نوشته شود؟
از آنجا که تمام دنیا با موضوع مواد مخدر و اعتیاد دست و پنجه نرم می کند، باید تحقیقات بیشتری انجام شود و کتابهای بیشتر نوشته شود. فکر نمی کنم نوشتن این کتابها کافی باشد. می خواهم بیشتر تحقیق کنم و به نفع مردم کتابهای جدید بنویسم که دارای معلومات تازه شیوه تداوی باشند.
دکتر سانکزی از کارهای علمی خود برای ما گفت که در بخش کاهش تقاضا به مواد مخدر انجام داده است و حال می رویم و درد دل یک متاد را می شنویم. غازی باشنده ولایت لوگر از 30 سال به این سو به مواد مخدر معتاد است. نشست و برخاست با دوستان نااهل سبب شد تا وی به پدر معتاد شود. غازی از 2 سال به این سو هیچ خانه نرفته و با سایر معتادان بی سرپناه شب و روزش را در کنار جاده ها سپری می کند. وی از دشواری هایی به همکار ما قصه کرده که در راه به دست آوردن مصارف روزانه اش با آن روبرو است.
نمیم بچگی بارم دیوانه می باشم. ما 4 بدرک ها بودیم. این پدر ما را خدا غرق رحمت کنه که دی کل مردای الاسلام ما را یک زرگک سرشار منده بود. امی همسند سال ما که بودم دمی کوشش بود که ما یه بچی شکل کنیم که لنگش خطا بخوره در چیزی بخشه که دیگر کار شمایده شوه. چلم میزدم اول چست شروع کردم. می سرخونه چلم میده پوده را من داخت میزدم دمون پیشم و ساقی که میرفتم چلم زدن بازه هر جوی که من میرفتم چلم میکشید و مرا چست نشانه میکرد. تا که پیش از این را میرفتم دیگر روز که رفتم ما متوجه امی سرخانه شدیم بود دیدیم که در سرخانه یک چیز در مسقف دست خود انداخت. ما گفتم چی انداختی؟ گفت چیز نه یک در حق مالیگی تر یک کس انداختی می بر سینای ما شما فایده داره. او میخواست که ما را دینی بدبختی رساند. آخر هم رساندیم و این بدبخت شدیم و آره شدیم. 30 سال است که عمل میکنه سر. هیچ شفاخانه است پیش ما نمون مرا بستر کردن ما جور نشدم. ای خواهی تو راست که حال افغانستانی تو شده که قدم ورداری متاچیست، قدم ورداری ساقیست، قدم ورداری پرفروش است. ما خودم میشنیم دمو در بسته قوم کسر منی نیست. یک مار خدا همه تو بدبخت کده که دی عمل آغشته شدیم. دیگه اگنی کلیگی شکر ملا مولوی مردم های نیک ساله ولی ما شرم از خجالتی ولی هیچ سعی که در طرف شانه میتونیم دینی میجرد اصلی مال تک تنامانی کلیگ از پیش ما رفته ولی ما خودم در کابل میباشیم و در لوگر هستم ولی ما میجا کروچی دارم اونجا سادش کردیم در موی اوان کارو بار میکنم از این یه ورشان خط مرس اون میکنم میموریم دیگه در بیرون از خانه دیگه هیچی مامنو داوت الام که میریم مورا جای نمیته کس یا میگم لیستی یا دیگه هستی خواهد من یک چیمی بر از ما بدبور شده کل مخلوق که بیخی دیگه سر ما سخت همون میشه می کراچی رو با بیشار شیمه دل میبرم و دیگه چی کنیم دیگه چاره نیست دیگه سوال ما کرده نمیتونیم.
آیا میدانستید؟ آیا میدانستید که استفاده از مواد مخدر در مکانهای عمومی به صحت انسانهای سالم چقدر زیان‌آور است؟ در این رابطه صحبت‌های دکتر نورالله سلطانی را می‌شنویم.
استفاده از مواد می‌تواند به لحاظ صحی انتقال دهنده انواع ویروس‌ها باشد و همچنان امراض گوناگون، می‌تواند باعث اخلال صحت اجتماعی گردد، می‌تواند باعث آلودگی‌های بیشتر محیطی و الگو قرار گرفتن برای کسانی باشد که رفتار و افکارشان مستعد به استفاده از مواد مخدر است. استفاده از مواد مخدر آسیب خیلی جدی به لحاظ صحی به فرزندان می رساند. در دراز مدت باعث اعتیاد می گردد و فرزندان الگوهای اشتباه را می آموزد. از همچون کاری که والدین جلو چشمشان مواد استفاده میکنند، باعث برهم خوردن فضای پاک و عاری از هر گونه آلودگی که خانواده داخل خانه و محیط خانه واقعا باید از هر گونه آلودگی، از تمام این آلودگی ها باید پاک باشد، که متاسفانه استفاده از مواد مخدر جلوی چشم فرزندان آلودگی ها را در داخل خانواده افزایش میده، حتی در دراز مدت باعث بزهکاری های خیلی آفرابان فرزندان میشه، فرزندان گمراه بار میاره، فرزندان به یک نحوی نسبت به مسائل اخلاقی بیباک بار میآید، فرزندان دیگر حرف و نصیحت های پدر و یا مادر خانواده را گوش نمی کنه. برخی از کودکان گوشه نشینی را اختیار می کنه، برخی دیگرش پرخاشگر می شه، برخی کودکان دچار استراب می شه، نگران می شه که چرا پدر و مادر من شب و روز دود کرده روان است، چرا اینا گوشه نشینی را اختیار کرده، حتی نگران پدر و مادر میشه و این استراب میتواند در دراز مدت تأثیر بسا منفی روی روان کودکان داشته باشه و برخی هم امکان دارد وابسته به مواد مخدر گردد که انواع اختلالات سوی استفاده این مواد را بعد از اون نشان میده، یعنی میل شدید به استفاده این مواد نشان میده، بعضی از فرزندان امکان دارد معتاد شود و علایم اعتیاد را در فرزندان دیده شود که همون میل شدید استفاده از مواد مخدر و بالاخره افسردگی و بعضی مسائل مشکلات روانی دیگه، پرخاشگری و گوشه نشین و حرفایی که جزی از علایم استفاده از مواد مخدر است امکان دارد به فرزندان سرایت بکند.
آیا می دانستید؟
شنونده های عزیز رادیو آزادی، به پایان برنامه این هفته کاروان زهر نزدیک شدیم. در این بخش برنامه می رویم و در یک درامه جالب می شنویم که جاوید معتاد است و تمامی اعضای خانواده با وی به تکلیفند، اما والدینش جاوید را به شفاخانه می برند و وی را تداوی می کنند. جاوید پس از تداوی زندگی عادی را آغاز کرده و در کنار خانواده زندگی خوشی دارد. یک شب جاوید هنگام نان خوردن به یک بارگی قهر می شود و خانه را ترک می کند. مادرش چند ماه وی را جستجو می کند اما وی را پیدا کرده نمی تواند. این که جاوید چرا خانه را ترک کرده و در ادامه چه خواهد شد، این همه را در این دراما می شنویم.
او زن، جاوید کجاست؟
جاوید اتاق خودش است.
بگویش که بیای بنان.
از فیس میگمش. جاوید، جاوید بچه.
بله مادر، چی میگی؟
جان مادر، بیا که نان تیار است.
اینا میایا.
بخیالم که برای جاوید تداوی هیچ فایده نکرده. بازم او خرک است و امو درک.
اینا آمدم مادر.
بیا بچیم، بیا این بالای سرخان بشی بچیم.
جاوید، ما که تو چقدر زحمت کشیدیم و تداویت کردیم، تو خوال و ممت و پودری واره روان استی.
چرا بابا، ما چی کردیم؟
تو مثل ملنگا واره کل روز در اتاق در آمدی. آدم کمی از خانه بیرون میره، ایسون و اوسون میره، حالم کل عادتای تو مثل پودری وارست.
او مردکه، تو در اتاق شیشتنش چی کار داری؟ با کس خود ضررش نرسیده. سابقا به موها گم می بود، حالا که در خانه شیشته و کل ما ازش خوش هستیم، تو میگی چرا بیرون نمیره؟ حالا در بیرون چی کنم؟ بیشن دیوالای سابقه خود بره؟
بابا، ای چندم دفعه است که برای من تانه میتی و پودری میگی. بس از دیگه، ما ای توینه تعمل کردن همه تانم.
خیره بچیم، خیر است، بیگانه خو نیست، بابی دست یک گب زد دیگه رفت پشت رایش.
مادر جانی، بار اولش نیست، دست سر و آخر هر گب مرا پودری میگه. تو بگو، ما از کی کده کم هستم و با کی ضرر رسانده؟ ما دیگه ای توهین تعمل کده نمیتانم. این خانه نیست، بیخی زندان از زندان. ما دیگه در این خانه زندگی کده نمیتانم.
او بچه باش تو، گپ مرا گوش تو جان مادر خود. در این شب توری کجا میری گل مادر؟
Thank you.
دکتر صاحب اجازه است؟
بیا خور بیا.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. بیا اون جا در چوکی بشی.
خیلی ببینی دکتر صاحب نشیست.
خور خور بگو چی مشکل است؟
دکتر صاحب باید داری بشیم اگه معتاد بودش افغانی شما تداوی شد؟
آه یادم است. جاویده میگی؟
بله بله دکتر صاحب جاویده میگم.
خدا خیر کنه، چرا جاویده چی شده؟
دکتر صاحب جاوید بچه پس دوباره با مواد مخدر معتاد شده.
چطور؟ چرا پس معتاد شده؟
بابیش هر وقت برش پودری میگه. آخر یک شب دلش تنگ شد از خانه برآمد و رفت.
خب باز چی شد؟
بعد از یک ماه که بسیار زحمت کشیدم و تلاش کردم پیداش کردم، دیدم که در یک جوچه پر از لوشیش ده و همون پودر خانه خرابه میکشه. دکتر صاحب
بیچاره،
برش بسیار زوری کردم که پودر بانو خانه بیا، اما گپ من قبول نکرد. دکتر صاحب حالا از خدا میشه از تو میشه یک راه برم نشان بده که بچیم پس دوباره پودر ایلا بده و خانه بیایه.
خوارک دهی کار خودتان ملامت هستین. ما خو بر شما گفته بودم که برای جاوید تانی احتیاط نتین، تا یک وقت هر نازش باید وردارین و خوشحال نگاهش کنین.
کاروان زهر